Bugünkü
onu da
dersin nasıl?
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in. ما تو بحث روابط زوجین بودیم و تو بحث رابطه زوجین همونطور که خاطرتون هست ما تو جلسات گذشته یه مقدار اشاره کردیم به این مسئله که یکی از مهمترین اهداف تشکیل زندگی و بحث قاعده زوجیت تشکیل خانواده و مرکز ثقل این ارتباط جنسیه. تو جلسات پیش هم گفتیم بحثی میگیم که ارتباط جنسی لزوماً موارد خاص زناشویی نیست. ارتباط جنسی یک فراینده بردار 0 تا 100. از 0 شروع میشه تا 100. اینکه ما اگر قراره یک فرایند نقطه‌ای نیست. اگر ما قراره که یک فرایند جنسی مناسب داشته باشیم، چون داریم میگیم اصل و اساس زندگی برمیگرده به همین رابطه جنسی. یه مقدار تکانه‌ای با این مسئله برخورد نکنیم که یعنی چی تمام فقط انسان ها، فقط زن ها میشن مورد لذت، باعث لذت جویی. اصلا این حرفا نیست. یک اصل قاعده زوجیت، یکی میتونه ازدواج نکنه. ازدواج واجب نیست، میدونید دیگه، یک مستحب مؤکده. اما اگر کسی ازدواج کرد، قطعا باید تمامی این لوازم و ضوابط رو چکار کنه، یعنی مکلفه به رعایتش. گفتم تو قبل از اینکه وارد زندگی مشترک نشد میتونه وارد نشه، الزامی نیست. اما اگر قرار شد تو این مسیر تکامل و رشد این اتفاق بیفته، پس این اتفاق لوازم خاص خودشو داره. مرکز ثقلش همین ارتباط جنسیه. اشاره کردیم توی آیه‌ای که می‌فرماید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم از واجا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خود آیه را اگه دقت بکنید می‌فرمایند نشانه های من این هستش که خلق کردم من انفسکم، یعنی از جانهاتون، یعنی از جنس خودتون. خود همین یه سری ارتباط های دیگر رو چکار میکنه؟ خارج میکنه. بحث این که الان متاسفانه تو بحث کمونیسم جنسی و هرج و مرج جنسی که اتفاق افتاده و هر نوع ارتباط رو شما میبینید، متاسفانه ارتباط با حیوان ها رو شما میبینید، انسان با حیوان، ارتباط هایی که هست، ارتباط هایی که دوتا همجنس با هم دارن، ببینید اینها رو چقدر الان این مسئله رشد کرده که اصلا دارن به رسمیت شناخته میشه. تو بعضی از کشورها کسایی که جنس هم هستن ازدواج میکنن و میان تو این قاعده این مسئله رو چیکار میکنن، اینا رو یه خانواده قلمداد میکنن، تمام اون لوازم اجتماعی که برای یک خانواده هست برای زوجهای این شکلی هم. وقت جالبه همین ها هم که هر دو از یک جنس میان با هم ازدواج میکنن، همین ها هم شما میبینید که وقتی یک جفت مثلا جفت اینها رو میبینید که هم جنسگرا هستن، یکیشون خیلی هیکل مردانه داره، یکی هیکل ریستر و زنانه داره. دقیقا الان من چون میخوام راجع به تفاوت ها صحبت بکنم، میبینید همون تفاوت هایی که تو رابطه جنسی تو هر دو طرف وجود داره، اینها تمایل به اون دارن. شما هیچ وقت دو تا مثلا مردی که حالا با هم دارن ازدواج میکنن، هر دو قد هم و هیکل هم و تیپ هم مردانه نیستن، یکیش قشنگ تو قالب و پوزیشن زنه، خواهم بگم یعنی اینجایی که آیه داره دست میذاره میگه و من و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم از واجا، یعنی زوج آفریدم از شما، با یک هدفی داره میگه و قراره که و جعل بینکم قرار دادم بین شما مودتن و رحم. خب حالا اگر ازدواج صورت گرفت و اون مودت و رحمت اتفاق نیفتاد، دقیقا اینجا یه ارور داره میده، چون این عین قاعده های ریاضیه، میگن پی آنگاه کیو، یعنی وقتی که رابطه برقرار بشه قطعا باید نتیجه اون کیو رو بده، اما اگر اینجا منتج به این نتیجه نشد قطعا یه جا مشکله. پس اگر تو رابطه داره وارد میشه خداوند عالمیان، تو این آیه داره مطرح میکنه، میگه قطعاً چون جعل کردیم، جعل یعنی بی برو برگرد، توش قرار دادیم ما اینو، چی رو؟ مودتن و رحمه، یعنی اون بعد لتسکنو الیها، جاهای دیگه که تو دو مرتبه داره تو بحث قاعده زوجیت اشاره میکنه، یعنی اون سکونت و آرامشه رو، این مودتن و رحمته رو ما قرار دادیم. ولی اگه میبینید یکی دوتا فردی با هم ازدواج کردن ولی دائما عین کارد و پنیرن با هم دیگه و دائما اعصابا خورده و دائما تنش هست، هیچ در کنار هم آرامشی نیست، باید یه جا شک کرد که چرا این دلایل، ما الان بهش اشاره میکنیم. پس خیلی از تفاسیر وقتی مراجعه میکنید این بحث من انفسکم از واجال تسکنو، برای اینکه سکونت و آرامش پیدا کنید نزد اونها، این لتسکنو الیها رو رابطه جنسی مطرح کردن، یعنی در واقع خودش شاهد این مسئله ای که ما داریم. حالا تو روابط همسران ما چندین پنج رابطه، یعنی شاید مثلا به یه تقسیم بندی دیگه بشه رابطه های دیگه ای رو مطرح کرده، منتها من حیث المجموع تو یه رابطه دوتا زوج ما پنج نوع رابطه رو داریم. یک، رابطه عاطفیه. دو، رابطه کلامیه. سه، رابطه جنسیه. میتونید بنویسید دیگه. چهار، رابطه اجتماعیه. و پنج، رابطه اقتصادیه. یعنی از یک ازدواج، از یک رابطه میشه علت پنج تا پایه پنج تا رابطه دیگه. تو دل همین لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمتی که شما میبینید، یعنی در واقع از دلش پنج نوع رابطه میاد. رابطه اجتماعی، پس رابطه عاطفی، رابطه کلامی. من الان اینا هیچ کدوم مورد بحثم نیست، هر کدوم تنیده در هم هستن و توضیح میدم. مثلا رابطه اقتصادی رو من فقط در حد یه خط هر کدوم رو میگم که این مسئله باز بشه، فقط در حد تیترمونه. ببین تو بحث رابطه عاطفی، زن و شوهر هر دو عواطفشون نسبت به هم، یعنی هر دو از هم دارن کسب عاطفه میکنن، منتها تمایل هر کدوم و نیاز هر کدوم یه مدله، همش عاطفه سا. شما محاله بگید که یک مردی نیاز عاطفی نداره. یه وقتایی فقط نیاز عاطفی رو ما نیاز جنسی میگیریم، احساس میکنیم که امروز که مثلا ما این رابطه رو هم داشتیم باز نمیدونم چشه، دیدین دیگه، در صورتی که اون رابطه عاطفی صرفا رابطه جنسی نیست. تو رابطه عاطفی هر دو تا... یعنی تو این... وقتی میگیم رابطه یعنی ریلیشنشیپ، یعنی این هر دو طرف داره، تو یک نفر رو شما نمیدیگی رابطه، من به تنهایی نمیتونم بگم رابطه، باید یک طرف مقابلی داشته باشم. بس تو رابطه عاطفی هر دو نفع میبرن، تو رابطه عاطفی هر دو نفر موضوعیت دارن، تو رابطه عاطفی حتما یه داد و ستتی داره اتفاق میفته، تو رابطه اقتصادی داد و ستت اون وجه معامله یه بحث اقتصادیه که شما میبینید تو رابطه اقتصادی تو خانواده مدیریت اقتصادی با مرده، منتها تعمیم روابط اقتصادی با چیه؟ با زنه. بس هر دو نفر تو این مسئله در ارتباطن، منتها اون کسی که میاد مدیریت میکنه این قضیه رو مرده. حالا الان تو قسمت بعد من تفاوت‌های زن و مرد رو میگم، دقیقاً مشخص میشه که چرا خداوند عالمیان اومده اینجوری به اینا نقش داده. شما با صفت‌هایی که ما داریم، با ویژگی‌هایی که ما داریم، خدا دقیقاً اومده هماهنگ با این ویژگی‌ها به ما نقش داده. شما ببینید زن رو تأمین دهنده عواطف قرار میده، بعد میاد زن رو مادر قرار میده. زن بروز و ظهور هیجاناتش فرق میکنه با مرد. زن رو مادر، مرکز ثقل عاطفی خانواده رو کی قرار میده؟ مادر قرار میده. پس بنابراین نقش از اینجاها میاد بیرون، یعنی خدا به من ویژگی داد، بر اساس ویژگی هایی که به من داد به من نقش داد. یعنی شما نمیتونی بگی به من یه نقشی بدی در صورتی که من تجهیزاتشو ندارم. جلسات پیش خاطرتون هست تو نقش صحبت کردیم، گفتیم که تو نقش مردان و نقش زنان، نقش همسران، گفتیم اگر من برم تو نقش مرد و مرد بیاد نقش مادر رو ایفا بکنه، چون لوازم نداره، چون ویژگی ها رو نداره، چون صفات رو نداره، عملا بروندادش یه برونداد پوچخال بود. گفتیم پدر با نقش تمرکزدهی تو عواطف میبینیم تنبیه کار پدره. چرا؟ اصلا نقش پدر بازدارندگیه. نقش پدر تو عواطف دادن عاطفه و حساب کتاب کردنه. اگر اینا نقش هاشون رو عوض کنن، مادر بیاد به جای پدر تنبیه بکنه، به غیر از اینکه خودشو خراب بکنه، به غیر از اینکه افسردگی بگه دیدید دیگه ما بچه رو سرش داد میزنیم، بعد دوچاره عذاب وجدان میشیم، بعد میگه بریم مثلا عذرخواهی کنیم، بعد یه جوری از دلش در بیاریم، که میگه این عذرخواهی کردنه به مراتب تخریبش اون دادی که زده بیشتره. اگرچه باید عذرخواهی بشه ها، ولی میگه یعنی اصلا کار تو نیست. این اون مفهوم نقشه. تو رابطه جنسی هم دقیقاً این مسئله است. اگه ما داریم تو بحث رابطه جنسی به شناخت جنسی، به سمت شناخت جنسی میریم و تمرکز میکنیم، دقیقاً مال اینه که تو این رابطه هر کس نقش خودش رو بدونه که چی کار باید بکنه. اگر یک مسئله اینقدر مهمه که خداوند عالمیان میگه لتسکنوا الیها، هدف رو داره، لام غایت داره، هدف رو داره معنی میکنه، مشخص میکنه، قطعاً یک مسئله فوق‌العاده مهمیه. چون اگه یک ارتباطه به این شکل باشه که خب اینو حیوان ها دارن، پس چرا انقدر بهش اهمیت داده شده؟ پس لزوماً اون چیزی که ما ازش تصوری که ازش داریم قطعاً نیست. پس یکی از ضوابطی که تو بحث خانواده و زوجیت مطرح میشه رابطه عاطفیه، که هر کدوم تو اینها یک نقشی دارن. اگه خاطرتون باشه گفتیم دیگه، گفتیم مرد زن از مرد کسب عاطفه میکنه و مرد از زن کسب قدرت میکنه. اون عواطفی که باعث قدرت در مرد مرد میشه دقیقا همون نیاز عاطفی مرد، یعنی نوع تفاوت نوع نیاز عاطفی مرد با زن اینه. یعنی زن باید کسب بکنه اون بحث عاطفی رو، که حالا میگیم تو تفاوت ها اینا چقدر با هم فرق دارن، که اصلا ورودی محرک های عاطفی در مرد چیه و در زن چیه. رابطه کلامی، یعنی همینطور که گفتیم، ببینید شما اگر ما تو این محور 0 تا 100 که گفتیم، اگر این رو بخواید درجه بندی بکنید، ابتدای این ارتباط با کلامه. یعنی یک گفتگوی مناسب، یک گفتگوی مناسبی که قرار ما رو به یک سری چیزها برسونه. این گفتگو میتونه موضوعش هر چیزی باشه. یه اتفاق، یک تنیدگی ذهنی برای من زن امروز اتفاق افتاده، یعنی واقعا ناراحتم، دوست دارم با یکی حرف بزنم، در صورتی که این رابطه کلامی، این نیاز برای مردان متفاوته. مردان اینجوری نیستن. زنها دوست دارن تو ارتباط کلامی حرف بزنن، یکی گوش بکنه، در صورتی که مردان شاید اینطوری نباشن، شاید در مورد مسائلشون حرف نزنن، مگر اینکه یه جای احساس بکنن با یه کارشناسی که میخواد مسئله رو حل بکنه، اون موقع راجع به مسئلهشون حرف میزنن. یه وقت یه چیزی که ناراحتن، یه وقت میبینی تو خودشون میرن. ببینیم بس چقدر تفاوت میکنه این رابطه کلامیه. خب اگه من زن بدونم این تفاوت‌ها رو، اگه قراره که من این گویش رو با او داشته باشم، اگر الان براش یک مشکلی ایجاد شده، میدونم که نیاز داره تنها باشه. تفاوت جنسی داره میگه ها، میگه این نیاز داره، این اصلا مدل مرد اینه که میره تو خودش، یه کاری به من نداشته باش، من باید بدونم. اینجا تو رابطه کلامی اگر ارور و ما تنش درست نکنیم، این مسئله حل میشه. میگه منو با حال خودم بذار، شاید نگه، ولی من زن باید بدونم، بذارم این فاصله طی بشه. بعد اون ارتباط کلامی آرام آرام چی میشه؟
من
آها به وجود میاد، با یه سکوت معنیداری، با یه کنار هم قرار گرفتن صمیمی، با اینکه من میدونم یه وقته اصلا میدونم باید بچه ها رو جمع کنم برم بیرون، چون میدونم الان خیلی مثلا اوضاع خرابه. تا میشه من این شرایط رو من ایجاد میکنم. اون آقا باید بدونه تو رابطه کلامی من فقط الان دوست دارم یکی بشنوه. دیدیم بعضی ها داری حرف میزنی، بعد هی شروع میکنه آخه این جوریه، شروع میکنه راه حل بهت میده، یه دفعه داد میزنی، میگی ببین من راه حل نمیخوام، فقط سکوت کن. خیلی مهمه که ما تمرین کنیم. خیلی وقتا حتی تو رابطه خودمون، دوتا خانوم دوتا خواهر، ما دوچار مشکلیم، میاد حرف بزنه، شروع میکنم به قضاوت کردن، شروع میکنم به راه حل دادن، آخه اینجوری بوده، ای بابا خب معلومه تقصیر تو بوده. بعد یا اونو قضاوت میکنیم یا اینو، که اصلا تو ارتباط مؤثر خوندیم دیگه، وقتی ما میخوام رابطه کلامی باشه، قطعا باید بدونیم که زمینش و لوازمش چی هست. حالا تو ارتباط با هر کس مدلش چیه؟ فرق میکنه. سومین رابطه گفتیم رابطه جنسیه که حالا توضیحش میدیم کامل. رابطه اجتماعیه، تو رابطه اجتماعی هم باز زن و شوهر تشکیل خانواده میدن. خانواده اولین سلول تو اجتماعست، یعنی اجتماع تشکیل، جامعه تشکیل شده از سلول هایی به نام خانواده. پس این روابط خانوادگی محکم هست که روابط اجتماعی محکم میاره. من چند روز پیش واقعا آزردگی میاره برادم که 4-5 تا از این بچه های دانشجو سن کم، یا ترم 2، ترم 3، ترم 4، اصلا بچه هست، یعنی وقتی اومده تو اتاق مشاوره میگه خاله، ببینید. خب این، ولی از اون طرف یه جسارتی داره که این 4-5 تا تو همین ترمای اولیه اومدن رفتن یه خونه گرفتن، 4-تایی 6-تایی رفتن با هم. بعد وقت این اومده، حالا یکیشون این وسط ترسیده، اومده مثلا رابطهشون رو داره توضیح میده که من توبه کردم، اینجوریه اینجوریه، بابا عموم منو میاره دانشگاه برمیگردونه. ببین من میخوام بگم وقتی رابطه تو خرابه، از بیرون هرچی خونریزی داخلیه، شما هی رو رو چسب میزنی، اون داره تخریب میکنه، داخل ویرانه. بعد اون وقت اینو میگه من آژانسم عمومه، با عموم میاره، عموم برمیگردونه. داخل اون رابطه مادر و پدر درست نیست که رابطه فرزندان این شده. داخل رابطه گره نیست که این عقده ها رو تو بچه ها ایجاد کرده. خب آره، ببین اصلا نهر را نهر تشخیص نمیده. میدونید هر الان اومده میگه میشه، من حالا دلش برای اون یکیش برای پسره سوخته، حالا تو رابطهشون مشروب بوده، نمیدونم مواد مخدر اینا رو میگه ها، من الان توبه کردم ولی مشروبم خوردم. بچه فکر کنید 20 ساله. چرا این اتفاق میفته؟ چون اونجا خرابه، امکان نداره، امکان نداره یک زن و شوهری تو ارتباطات قوی باشن، بروندادش بچه ها بچه های آها. کاری به لحاظ اعتقادی ندارم، ما اصلا این نیست، اصلا یا خانواده لایک، ولی میدونن روابط یعنی چی. بچه ها وقتی میان بچه ها یعنی داره از لحاظ بی‌نیازی عاطفی فراران میکنه، حجاب هم نداره ولی اصلا رو به پسری نمیده. اما این پول خرج میکنه که تحویل گرفته بشه. خب این از کجاست؟ ببینید من به خاطر این هی میرم برمیگردم یه مثال های اینجوری میزنم، میخوام یه وقتایی اینا رو ما رها میکنیم، بعد میایم ببینیم بچه هایی که شما خواهشن مثلا یه دور شاید پیدا بکنید که این مسئله رو، که الان بچه هایی که زیر 18 سال هستن و تو ندامتگاه نوجوانان هستن، بریم ببینیم چرا به اینجا رسیدن. آیا واقعا نیاز اقتصادی بوده؟ آیا لزوماً مثلا یکی مادر نداشته، یکی پدر نداشته، یا واقعا نه این نیست؟ یعنی شما چرا اونها هم دامن میزنه ها؟ بحث مسائل اقتصادی، مسائل کلان اقتصادی خب دامن میزنه، اما واقعا داریم کسانی که با متوسط جامعه است. اون هفته گفتم متوسط جامعه هم به لحاظ اقتصادی کمترین مسائل عاطفی رو تو خانواده دارن. بعد خب شما حسابشو بگوید یه بچه‌ای که تو 20 سالگی تجربه میکنه این ارتباط رو، خب این دیگه میتونه به لحاظ سلامت روان چی میتونه، یعنی نتیجه چی میتونه باشه؟ بعد حرف میزنه میبینی مادر فقط داره تهدید میکنه، میگه ببین ترس تا کجا، میگه پدرم تو رو خدا به پدرم چیزی نگید، پدرم اگه بفهمه منو میکشه. چون یه عمه‌ای داشتم که این کارو کرد، پدرم از ترس پدرم خودکشی کرد. میخوام بگم یعنی این بچه این تجربه هم داره،
با این
جسارته. ببین این وقتی میگن، یه مثالیه که دوستای تاجیک ما قشنگ بود میزد، میگفت توی بدن همه اعضا از مغز فرمان میگیرن، اما دو تا چیزه که اونها مغزو فرماندهی میکنن، یکی همین نیاز شهوانیه، یکی نیاز غذاییه. که دیگه طرف وقتی گوش نشه دیگه دیدین میگه آها دین و ایمون نداره. یکی هم که از این لحاظ اون وقت ببینید شما نقش حیا اینجا بیداد میکنه. اگر کسی که یعنی هر چقدر نقش حیا در انسان فرق نمیکنه، مرد و زن، وقتی این قوی میشه یک هیمنه ای از امنیت برای انسان ایجاد میکنه. ولی وقتی نوع تربیتی جوری شد که تن آرام آرام این پرده امنیت حیا رو از بین برد، دقیقا این میشه دیگه، اصلا عقل نداره که چی کار داره میکنه، نتیجه چی خواهد بود. همینقدر که به دوی دور همی به هر قیمت پول میذارن رو هم دیگه، بعد اینقدر بامزه میگه نه رفتیم دو خوابه گرفتیم، که یه خوابش مثلا ما دوتا بودیم، دختر دو دخترها بودیم، اونا رفتن اون ور، مثلا ما دیگه با اون فکر کنه حالا ما حالا تعویلش میگیره آدم که حالا هم حرف بزنه هم حفظش کنی، بالاخره بچه های ما هم فرقی نمی کنه. خب بس این شد انواع روابطی که صحبت کردیم.
به خاطر جرأت داشته این کار کرده، این بس جرأت نیست.
نه گفتم یعنی جسارت داره، با وجودی مثلا عقبه رو داره که این اتفاق میونده، خودش شاید مثل همش بره خودکشی کنه از ترس، ولی با این وجود میگه اینو تجربه کنم.
بله ولی میره تا حد تجربه است. چرا وقتی حرف میزنه تو حرفاش در میاری که ادبیات پدر مادر فقط تهدیده؟ نه نیاز همه داره.
نه میگم اونجا مثلا اگر اون نیازه تو خانواده شاید اون نیازه عاطفی جواب داده بشه از طرف
رابطه درست. ببین از حرف زدن این بچه در عرض 4-5 دقیقه قشنگ میفهمی که ادبیات خانواده تهدیده. اگه اینجوری بشه میکشم، اگر اینجوری بشه فلان میکنم، به پلیس فتا خبر میدم، اون یکی فلان مثلا دیگه دا تو حرفاش داره میگه، مامانم میره فلان میکنه، بابام اینجوری میکنه. آخه
استاد یه بحثی هم هست الان مثلا تهدیده دیگه خیلی الان به نظر من الان از ما الان یه تغییر کرده. خب زمان ما مثلا تهدید یه موجودی بود، خب الان مثلا به بچه‌ها بالا چشش از روی اصلا سریعه دیگه برداشته دیگه ازش میکنه.
خب همینه دارم میگم. ببینید نه ببینید اون زمان ما هم که تهدید میکردن،
نه نمیگم بعد بود بود مقایسه نمیکنم، مثلا میگم که الان مثلا ما شاید راحت‌تر قبول میکردیم. درسته؟
بله. نه اصلا کار ببین چند تا تنفر رو گفتیم دیگه، اصلا مشمئز کننده است. یکی تنفره، یکی توبیخه، یکی تحقیره، سرزنه.
به جواب حرفی چون اون موقع اگه تحقیره عوض میشه، مثلا من خودم میگم بابام یه نگاهی چپ میکرد
تهدید بود داره ما.
نه ما پدر مادرم مثلا میتونستیم اونطوری باشیم، چون اون ترس رو داشتیم خودمون ساختیم.
بله.
خواستیم که بچه‌مون از ما اون ترس رو
نداشته باشه.
این مدلکی ساختیم. من اینه ما هم مثل اونا اون رمه مثلا مادرم سوادی آنچنانی نداره.
بله.
ولی آنچنان درس زندگی بهت میده از فقط استاد بهتر. ما نمیخواستیم مثلا مثل اونا
باشیم. آره فکر میکردیم یه الگوی مناسبی نیستن. بله دنبال یه الگوی مناسب کشتیم، گفتیم نه. ببینید ما ببین حیات یا حیا، گفتیم این حدیث واقعا گوهر چه بگم بنمایش ارزشمنده، به قدری این دقیقه که امروز شما تازه مثلا تو بحث روانشناسی میای مثلا به خود ارزشمندی میرسی، میای مثلا بعد میبینی بابا یه حدیث اینقدر این قشنگ کاملی مسئله رو مطرح میکنه که میفرماید که خداوند عالمیان حیا رو 10 جزء قرار داد، 1 جزء به مردان، 9 جزء به زن. خب حالا این 9 جزئی رو که به زن داد، 1 جزء این حیا به واسطه عادت ماهیانه تکوینا نبین میره، دست من نیست، این حیا بناش میریزه، 1 جزء به واسطه عقد ازدواج، 1 جزء به واسطه خود ازدواج و 1 جزء به واسطه بچه دار شدن خواه نخواه بین میره، میمونه چند جزء؟ 5 جزء. بعد میفرماید در نگهداری این 5 جزء بکوشید. به زنا داره میگه ها. یعنی انگار که یک حقی به من داده، یک حساب پسندازی به من داده، میگه اینو نگهش دار. بعد منم بعد میرم میبینم که مثلا چه چیزایی اینو ابین میبره. ما نمیخواد حیا رو بدیم، همه دختران ما حیا دارن، منتها باید مراقب باشن ابین نره. ما مراقب این نبودیم که حیا بچه هامون رو بین نره. ببینید الان یک نوع آنارشیگری که توی کلام به وجود اومده، دیدین؟ آها هر چیزی رو میگن، حرفای رکیک به هم میزنن، حالا تو مدل خودشونا، خود اینها حیا کلام رو بین میبره. یعنی حیا هست منتها ریز عبه میره. این بچه هایی که مثلا به خاطر بعضی از تکانه های مغزی اینها به مرور مثلا به تشنج میرسن، اینها شاید شما تو ظاهر چیزی نمیبینی، این به مرور انگار که با یه خودکاری آروم آروم ولی ممتد بزنی روی جای استخونی روی سنگی، تو دراز مدت سوراخ میکنه. درسته؟ بحث حیا هم دقیقا همینه. وقتی یک اتفاقی که خلاف اینه. ببین مثلا حرف زدن با نامحرم حیا انسان رو تحت شعاع قرار میده. خب بس من با نامحرم حرف نزنم، میگه نه تو رابطه اجتماعی باید تو جامعه رفت آمد داشته باشی، اما لزوماً وقتی داری با یه مرد حرف میزنی تفاوت داشته باشه وقتی با یک زن حرف میزنی. اگه من هم مراقب نباشم، اگه حواسم نباشه، یه دفعه میبینم خب اینم همکار منه، این میز من نشستم، اون میزم ایشون، ما هر روز هم دیگر رو میبینیم، من بیشتر از اونی که همسرم رو ببینم این همکارم رو دارم میبینم. خب آروم آروم نمیدونم سردرد میگیره، من بهش قرص میدم، غذا نیورده من بهش غذا تعارف میکنم، بعد یواش یواش میبینم آقای فلانی چرا مثلا درگیری، چرا پکری، من مریض میشم، میگه من برسونمتون، این مس آرام نه متوجه نمیشم ولی میرود. شما بدانید که هر چقدر که حیا، یعنی ارتباط کاملا دو سویه، هر چقدر حیا کم شد تعقل هم یه کاور میکنه. اون حیا دقیقا قدرت تعقلی ما رو کاور میکنه. پس بنابراین تو نگاهم، تو بیانم چه اشکالی داره؟ استاد منه؟ بله، من در حیطه ای که میخوام درس، رابطه درسی برقرار کنم، صحبت بکنم، جواب بدم تو درس هم، نه روی صحبت جدی دارم میکنم، اما خارج از اون لزومی اینجا باید حواسم باشه. دائما یه واگویه ذهنی باید داشته باشم، این استاد معصوم، حتی اگر معصوم باشه شما نگاه کنید، من که معصوم من حواسم جمع باشه.
میگن مثلا الان میخواید صحبت کنید، الان اگه رابطه چشمی برقرار نکنید یه جور بی احترامیه، اصلا باید توی سخنرانیتون تو حرف زدنتون مثلا اینو داشته باشید.
ببین اصلا لزوما من با این رابطه رو تو چشمش نگاه نمیکنم، من با اوسام دارم حرف میزنم، من به اینجای لباسش نگاه میکنم. لزوما نه، من ببین یه جوری به وانمود نمیکنم که من تو رو نگاه نمیکنم، منتها زل نمیزنم تو چشاش بخوام حرف بزنم. من این داره حرف میزنه، ارتباط دو سویه است دیگه، اون داره جواب میده، من چشامو میندازم پایین، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. یعنی اون باید این تو رابطه ای که من با استادم، من با هر کسی که دارم حرف میزنم، این اتفاق میفته. ببینید من اصلا قبول نمی کنم مشاوره مرد رو، شاید حالا بچه های سن کم تر باشه، چون اعتقادم بر اینه، میگم تو جلسه مشاوره من باید صد خودم رو ارائه بدم، یعنی عواطفم درگیر میشه، تعقلم درگیر میشه، کلامم، همه چیه من درگیر میشه. اون یه نامحرمه و من عواطفم وقتی تحریک بشه دلم میسوزه. نمیخوام بگم خدایی نکرده اتفاق بدی میفته ها، نه، دقیقا رو بحث حیا من تأثیر میذاره. من یه مثال زدم، نمیدونم مالا اینجا یا جایی دیگه بود، توی مرکزی من یه مدت طولانی کار داشتم، برای یه کار اداری میرفتم میومدم. اوائلش که رفتم دم یه جای خیلی بزرگ بود، دایره مثلا یه کاری بود که هر کس توی یه قسمتی مثلا اونجا نشسته بود، همه مرد بودن الا دو سه تا خانم مانتوی بودن، یکیشون قشنگ مقنعه زده بود، چادر ساق دست، و یه گوشه قشنگ معلوم بود که چقدر سختشه بین این مردا داره کار میکنه، یه خورده هیکل درشتی هم داشت. به مرور که من هی میرفتم، بعد آروم آروم رفتم دیدم که یه مقنعه بلنده دیگه، چادر سرش نیست ولی چادرش اینجاست، میخواد مثلا بره بیرون چادر سرش میکنه. بعد یواش یواش دیدم که چینش میزای اینا اینجوری شده، دقیقا کنار این میز به فاصله اینقدر یه آقای نشسته. بعد یواش یواش دیدم که مثلا اینجوری نشسته، خب آقای فلانی چی شد؟ هنوز این خانم متدینه ها، ولی چی شد که اینقدر راحت شد؟ دقیقا این استمرار تو ارتباط با نامحرمه و هیچ برکتی توش نیست. همه ایناست. من میخوام بگم حیا دادنی نیست، فقط حیا رو ما سعی کنیم حفظ کنیم و بچه نوزاد رو، ما تو تربیت جنسی اینا رو میگیم که بچه نوزاد رو به هیچ عنوان اجازه ندارید شما در مقابل دیگران جاشو عوض کنید، که باز میکنن اصلا انگار نه انگار اون یکی عمه است، اون عمه نشسته یکی نظر میده این بود، هر کی یه مدت این بچه همون رو حیای اون تأثیر میذاره. دختر بچه است به یه سنی رسیده نمیخواد حتما من رو سری سر کنم، ولی هنوز اون جذابیت ها رو داره. الان میخونیم قدرت تجسمی مردا خیلی بالاست. این بچه توپل آنچنانی رو با شلوارک و یه تاپ کنار مادر داره میره، قشنگ این تصویر سازی برای این مرد نامحرم هست، این که در کنار مادرش داره میره. اینا خواه نخواست که حیا انسان رو کم میکنه، که میگه هشدار داده ها، میگه نگه دارید این پنج جز رو، نگه دارید، مراقب باشید اینا از بین نره. خب این بچه‌ای که دیگه رفت و تجربه کرد، این دقیقاً شما بیعقل وقت شما بدون اگر اون باشه چقدر انسان نسبت به رابطه جنسی محکم خواهد بود. اینه که حفظ میکنه، اینه که این مسئله رو امنیت رو ایجاد میکنه. وگرنه خب همینه، وقت دست و پا میزنیم بچه همون ببرم. آره این چیزی نیست، دقیقا همینه. دست شما. ببینید الان اتفاقا میخوام اینو بگم که ابدا
نه نه نه، منظورم ببین منظورم به اینه، اول جلوی دخترتم طلاق نیا نمیدونم یا
آره.
لباس مناسبه بشه اینا منو
همونه همونه بله بله همونه.
خیلی یارو دارم
بله،
نه بچمه پسر بده چشم خوشش باشه از تو خونه ببینه بیرون دیگه چشش سیره. بله من میگم خب توی مادر
بله.
باید مثلا خود توی خود حفظ کنی دیگه، این
ببینید حالا این رو بچه‌هایی که از بچگی مثلا دیده مادر تاپ میپوشیده، کوچولو اصلا اون بحث هنوز تمایز جنسیش به وجود نیومده، اینا خیلی مثلا تو بزرگسالی هم خیلی به مشکل بر نمیخورن، ولی مادری که خب نه تو یه سنی که تو سن مثلا بلوغ بچه ها شما دیدید دیگه، مثلا مادری که اونجوری میشه بچه ها پسر بچه ها اینجا قسمت مادرها رو خیلی دوست دارن سرشو میذاره، ولی تا یه مدتشه. ببینید این هاست که ما نباید آها اگه مادر واقعا دلش بتپه به این که این باید سلامت بمونه، باید سلامت بمونه، چجوری ما مراقبیم که بچمون مثلا بدنش قوی باشه، اینو میدیم بهش بخوره ورزش کن قوی شو مایچهات مثلا قوی بشن، دقیقا ما قدرت روحی بچه هامون رو ازش غافلیم. چون غافلیم وقتی مدرسه هم که آنالیزه، این دختر اینجا دختران است اونجا چیه؟ پسران است. حالا هی هم دیگه خلاصه مثل محدودیت ها وارد دانشگاه میشن که دیگه اصلا همه چی حله دیگه، کنارش نشسته بعد اصلا
بعد مثلا
فکر
کنید
تا 18
سال ما نگهشون داشتیم، حالا
دقیقاً آره
داره
دختر
بده دکتر
هم قبول کرده. ببین اصلا الان من
ببین بنمایش بنمایه کجاست، هر کی میاره برای هر کی از پر قنداق با خودش میبره. چقدر ما بچه هامون رو قوی با الان هم بچه هایی هستن تو خود همین دانشگاهی که با این شرایط ایجاد شده، پسره میگفت من رفتم از این به دختر خانوم که مثلا اینجوری محجبه بود چادری نبود خواستگاری کردم ازش، خب خیلی ممنون از این که مثلا من مورد انتخابتون بودم ولی من تصمیم ازدواج ندارم. ببینید یه مالی خانم این معلومه قرصه، این معلومه قرصه، اما اون یکی هزار جور اطفال داره که اصلا بهش بگن این مسئله رو. حالا اونا پسرا ناز میکنن بر دختر. دنبال یه پسر میبینی 4 تا دختر افتاده. اصلا توی محیط علمی گفتم خدای من اینا چجوری میخوان درس بخونن؟ اصلا هیچ حد اصلا میگه یعنی چی؟ نمیفهمه. واقعا هم نمیفهمه. که یعنی چی داری میگی اینو؟ خب تو حالا بگیم تفاوت‌های زن و مرد رو دارم میگم. ببین جا ببین یه وقتی هستش که شما واکسینه بار میاری، یعنی میبینه و توضیح میدی و متوجه این مسائل هست و وارد میشه. یه وقتی هست نه پلیسی بار میاری. آخ نگاه نکن، مثلا زنه داره کنار شوهرش راه میره، آقا فلانی اون بار نگاه کن، اینجا نگاه کن، جلو برو نگاه کن، یا اون داره کنار زنش میره، خانمه میگه خانم کنار من باد زده، چادر من چاپوتو بروشون، حالا میگه من مانتو شلوار پامه مثلا اینجوری، به اون نگاه نکن. ببین این مدل تربیته که مثلا هی پلی این. ببین ما باید سلف کنترلی داشته باشیم، خود کنترلی باید داشته باشیم. شما خب ببین یاد دادنی نیست، اصلا تربیته، تو مسیر تربیت ما اتفاق میفته. من مادر، من پدر، من ابزار تربیتیم چه مدلیه؟ شما ببینید دستورات دین ما داره تماما داره این سلف کنترل رو ایجاد میکنه. روزه اول تا آخرش داره سلف اینید خود کنترلی ایجاد میکنه. این آبی که مباه من آب هر ساعتی لازم دارم بخورم، میگه به محض این اذان، الله اکبر اذان، دیگه حق نداری بخوری، 15 ساعت حق نداری بخوری. و من دلم نمیخواد، چرا دارم تشنکی میمیرم، هی صبر میکنم، هی صبر میکنم. خب این مبنای تربیتی من بوده یا نه؟ اون بچگی 2 سالش بوده آب خواسته، الان میدم مامان تو چی؟ گفتیم دیگه تو چی میخوای؟ تو چه لیوانی؟ مثلا تو این لیوان باشه یا تو اون لیوان. اون فکر نمیکنه من دارم بازیش میدم، ولی من دارم صبر رو درش ایجاد میکنم. تا 1 سال و نیم نه، تا 1 سال و نیم مادر باید مادر پاسخگوی در دسترس باشه. اما بعد از اون آرام آرام موظف پدر مادر، تا اینو میخواد فکر کنه چون خودم نداشتم. ببین ما یه سری خلاهای خودم داشتیم، چون برای من نخریدن نمیخوام بچم عقده بار بیاد. تا میگه چشم بدو، اینو برات میخرم، اونو برات میخرم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، بدترین روشه که اصلا این خلایی نداشته، اصلا صبوری نکرده، امساکی نداشته، هر چی خواسته بوده. اب نداره ها، باشه، منتها با مدیریت. مثلا فلان چیزو میخوای باشه، مثلا یه ماه بعد کارنامه‌تو بگیر، کار ندارم بعد کارنامه مثلا.
استاد ببخشید، من اومدم چند چیز رو انجام بدم، دختر کوچیکم مثلا قشنگ به من گفتش که مام فکر میکنم شما باید بری سر کار. گفتم مثلا برای چی برم؟ شما چیزی من این پولا دادم. من یه چیزی میگم مثلا میبینی بابا دوست رو میکشه، من به تو هم بری راحت میری میخری دیگه. گفتم بس کی واسه تون فرزانه؟ گفتیم مامانه که میرم
سر کار چکا
من فرزانه درست نمی کنم، قضا هم دار گذم تو هم مرده دیمه کی در با کنه کلیس
بچه ها رو حلشو دارن.
خب اینو من بهش چی بگم؟ اینو مثلا خب اگه بیام هم موقع در دسترس بذارم.
نه بگو پدرت هم داره، منتها شرط هم و شروط ها قرار نیستش که شما
بهش بگم خاله بوده دختره مثلا نشده جایی بوده نشده، بخاطر کیکش ما خریدیم، یه کادو کوچیک هم خریدیم، قشنگ دیروز به من اومد، خب به من گفت، من حالت اسمسی به شوهرم دادم، اون ما انگار بابا یادش میده، یعنی میگه یادش بوده باتری بخره برای کنترل، ولی یادش نبوده کارد مالوز دختر.
خب دیگه همین اینا نباید. ببین این اشتباهه، این صبوری نیست. ببین شما
تو مناخولو خرید
میدونم، این که قول دادی
گنده میکار
میدونم، اون که قول دادی روز دختر.
نه هیچ قولم
باشه بگیم باشه، اون کادو روز دختر نبود، کادو روز دختر رو ما خریدیم، ولی اونم وقتش
میگه اون موقع که اینو به من مثلا آوردی دفتر به من اصلا این خودکار گرسه کوچی میگه اینو داده نگفتی که کار روز دختر ده گفتی مثلا این برای شما چون اسم نیوردم
خب داره میگه
هر چیزی که دلیل میدن
بله اینه که باید اینه که سخت میکنه مادری رو.
خودمون داریم میکنیم. بیرون بشیم.
نه نگران نباشید. بچه‌ها اصلا به این نگاه نکنید که ما دوستامون همه اینجوری کردن. بدونید هیچ کس اون کارو نکرده. همه دوستان براشون ماماناشون این کارو کرده. اینا حربه بچه‌هاست. خام حربه بچه‌ها نشید. اما اگه قول دادید سر قولتون زمین و آسمون رو به هم بدوزید. قول ندید. اگه قول دادید سر قولتون وایسید.
من دو تا رو خیلی رعایت کردم. آره. یه دونه قول، یه دونه اصلا دروغ نمیگم.
آفرین.
بهش اگه بگم مثلا امروز شما کارتون نگاه نمی‌کنید چون به حرف من گوش نکردید. خودشو بکشه نمیذارم نگاه کنم.
من.
بعد مثلا واسطه بفرسته بهش هم شرط می‌کنم. واسطه نفرستید. نام نگاری نکنید. به کسی نگید به من بگید. شما تا این ساعت نگاه نمی‌کنید. دیگه نمیاد بگید.
خب این واقعیت این خیلی خوبه.
خوشحاله نمیاد این من دوتای با هم قوانی میکنم میگن حالا من که خیلی چیزا
نمیگم یه بار بهش گفتم به
نه همیشه واسه اینجور چیزا یه محمل بذارید
نه بهش میگم
مثلا اگه پدر اومد بگید من به احترام حرف پدر این کار رو میکنم
خب من مثلا یه بار به دکتر بزرگم گفتم من بخاطر اینکه میخوام رو حرف بزنم تو بیام میون جگری کن با یه بار مثلا میگه یه بار میگه بعد من میگم نه با این میمونه ما بابا تو دو مثلا بگوی اینقدر این فیلم ها بازه کنم ولی بهش هم گفتم گفتم چرا فکر میکنی اگه چند بار بریم یا من نظرم عوض میشه فقط عصبی تر میشم شاید سرش داد بزنم گفتم نه
فقط
هم باید سبوری
کنیم چادر سر کنید بریم بیرون
بابا
دقیقا
من فکرم کردم
دیگه ما شاید
درست
ببین هیچ یه کاری نکنید برای خودتون بنبست ایجاد کنید یعنی بنبست تربیتی ایجاد کنید نکنید دیگه یعنی نبرین به اون سمتی که بدونید اگر اینجوری بشه خودتون یعنی تو هر قسمتی که اینجوری میشه اقتدار شما کم میشه نبرین به این سمت میدونید یکی بیاد واسطه یه رد بقید معروف همین کار که ایشون میکنن بابا یه کسی حالا من به احترام ایشون اندفعه رو
بعد اینقدر میگه بعد با منطق میگن منطق
اینه من نمیگم
من اینو میگه منطق نمیگه اینقدر میگه یک ساعت تمام میگه
بعد این موقعی حالا مثلا خسته میشی دست من میکشه مثلا تلویزیون روشن کنم حالا به این حواس برسونیش تو پایینه
حالا مثلا ارتضای
بله خب تفاوت‌های زن و مرد رو داشتیم میگیم تفاوت‌های زن و مرد تو دو تا حیطه قابل بررسیه یه حیطه روانشناختیه بله اون 5 تا رابطه تموم شد ما داریم تفاوت‌های زن و مرد رو داریم میگیم تفاوت‌ها تو دو تا حیطه قابل بررسیه یکی حیطه روانشناختیه دو حیطه جنسیه تو حیطه جنسی و تو حیطه روانشناختی زن و مرد با هم متفاوتن. خب پس بنابراین اگر قرار ما ببینید اینا رو چرا داریم تفاوت‌ها رو می‌خونیم از مسئله گم نشید ما چون می‌خوایم به اون رابطه جنسی مناسب برسیم قطعاً باید تفاوت‌ها رو بدونیم. خب حالا تو تفاوت‌های روانشناختی یک ببینید مردا اون چیزی که توشون قویه مردا به لحاظ دیداری ارتباط برقرار میکنن زنا به لحاظ شنیداری پس اگر قراره که وارد حیطه روانشناختی مردی بشی باید از طریق
دیداری
وارد بشی خب در صورتی که خانم اول شنیداریان بعد لامسن یعنی بعدن از طریق لمسن در صورتی که آقایون به لحاظ دیداری به لحاظ مغزی زن و مرد با هم متفاوتن. حالا بعدن همین تأثیرات مغزی رو میگم. به لحاظ جسمی مردا از زنا هم عضلانی ترن، ریهشون حجم ریه با زنا متفاوتن، اندازه قلبشون با زنا متفاوته، میزان حجم خونی که پمپاژ میشه توی رگهاشون چون قلب بزرگتره، حجم خون بالاتره، عضلاتشون تنیده در هم و قوی تر از مرد. اصلا پوزیشن مرد پوزیشن حامیه. شما دیدین دیگه، مثلا یه جایی که وایسادین، خب اون مرده که مثلا دست میندازه گردن بغل میکنه زنش رو، بچهش هم بغل کرده، خب این یه قاب قشنگیه. شما میبینید مثلا زن و بچه تو بغل مردن، تا برعکسش خیلی همچین قشنگ نیست. مثلا خانم وایساده اینا رو اینجوری بغل کرده، خیلی مثلا آقای جیرو صندلی نشسته، مثلا خانم نه. این اون پوزیشن، این تفاوت. یه چیزی بگم، ما ببین یه چیز عمده اینه، ما یک سری تفاوت‌های تکوینی داریم. تفاوت‌های تکوینی یعنی تفاوت‌هایی که ما هیچ دخالتی درش نداریم، نمیتونیم کمشون کنیم، نمیتونیم زیادشون کنیم، در ما وجود داره. این تفاوت‌های تکوینیه که مقدمه تفاوت‌های تشریعی میشه. مثال بزنم که تفاوت تکوینی بین زن و مرد هست که به مرد نقش نانآوری رو میده، به زن نقش فرزندآوری رو میده. این تفاوت، یعنی رحم در درون بدن زن تعبیه شده و اون نقش و جثه مرده که بهش مدیریت اقتصادی داده شده. حالا شما قوانینی که وضع میشه، دقیقاً میاد اسلام بر اساس همون تفاوت‌ها وضع میکنه. حالا این که میگیم که تو در تفاوت‌های روانشناختی، باز یکی از تفاوت‌های روانشناختی دیگه اینه که مردا راجع به مشکلاتشون کمتر صحبت میکنن، مگر اینکه به یکی که میدونن حل مسئله میکنه براشون، به کارشناس نمیگن تا برن پلوی یه وکیل حرف بزنن. حرف نمیزنن تا با یه کارشناس حرف بزنن. اما زنها رو دیدی وقتی دیگه لبریز شده باشه، تو مترو هم داره میاد، شروع میکنه به درد دل کردن، کاری نداره که حل مسئله میشه. این تفاوت‌های روانشناختی بین، فقط کافیه مرد این مسئله رو بدونه که زن الان نیاز به حرف زدن داره، فقط کافیه به لحاظ ارتباط مؤثر بلد باشه. زن رو بنده خودش میکنه. بالعکسش هم زن نسبت به مرد دقیقا همینه ها. میگم اگر ما تفاوت‌های روانشناختی رو بدونیم، زن و مرد بنده هم میشن. بنده به من برده نه ها، بنده هم میشن. یعنی هم شاکر هم میشن، هم میدونن چه چیزی رو، چه نیازی رو کی برآورده بکنن، در خدمت هم. اینجا میشن یه پیکر. اینجا میشه اگر دست درد بکنه، اگر دست خراب باشه، این یکی دست اونو میپوشونه. اگر این اتفاق نیفته، دقیقا زن و شوهر میرن توی یه دونه خونه مادر، حالا هر بسته یکی داره، مادر کدومی که بود، شروع میکنه به گلایه کردن. اگه خونه مادر دختر باشه، از مرده یه جا که گیر بیاره، شروع میکنه به زدن اون. اینا هنوز اینجا بفهمید، هنوز زوج
نشد.
هنوز زوج نشدن. زن و شوهر انا زوج
نشدن.
فقط کافی اینها رو بدونید.
یعنی تعهد دارن، تعهد ندارن.
اون متأهلن. ببین زوج شدن متأهل، چون متأهل در اهلیت هم باز قرار میگیرن. تعهد در دل تأهله. یعنی وقتی انسان متأهل میشه، دقیقا زمانیه که متعهد شده. ولی خیلی از ما هم سفره ایم، دور هم داریم زندگی میکنیم، با هم نیستیم. خب حالا تو بحث رابطه جنسی که گفتیم این تفاوت های روانشناختی بود. حالا یه مقدار هم تو تفاوت های توی تفاوت های جنسی صحبت کنیم. ببینید تو رابطه
در مثلا تفاوت های روانشناختی اینه که اون تفاوت ها رو بدونیم،
شناختی
بشناسیم.
آها شناختی. آها تفاوت بین زن و شوهر. ببین حالا شما معنی که داریم میگیم به صورت کلی داریم میدونیم. حالا تازه در کنار اینا من باید ببینم این مردی که شوهر منه یه سری تفاوت‌های فردی داره، یه سری تفاوت‌های جنسیه به خاطر جنس مرد بودنش اینه که میگیم کلن مردا اینجوریان. شاید تو این همه مرد 4 تا مردم باشه دوست داره حرف بزنه. انسانن دیگه، انسان اقتضاییه، نوع تربیت تأثیر میذاره. گفتیم مثلا مردان مثلا یه چیزی که مردا کلنگرن، زنا جزنگرن. حالا یکی از تفاوت‌های شناختی مردان و زنان. اما اگه همه مردا غالب که نیست، بستگی داره این مرد کلنگر تحت چه شرایطی قرار گرفته که اتفاقا علارغم کلنگریش جزنگر هم هست. مثلا بله واقعا
من بعد از زندگی
منو باور کنید
شاید تو
20 سال
بعد از اینکه فهمیدم که چه موقع تو رفتار با همه طرفش کاری نداشته باشم دختر خاله‌ام با همسرش چجوری
بود. آها مقایسه
نکنم. بعد 20 تا 25 تا تازه اینو فهمیدم. بله که اصلا کاری نداشته باشم مثلا اون با همسرش چجوری اون با
مقایسه نکنم.
مثلا حالا خصوصیت
اخلاقش
با
مردای
دیگه
فرق داره. دقیقا همینو میخواستیم بگیم. چا؟
میگه کتاب منانه مرد.
بله خیلی عالیه بخونی. نه اینا خیلی ریز کرده.
نه
من میخوام بگم همه اینا باز یه چیزای کلیه. همسر من، فرزند من یه سری تفاوت‌های فردی داره، یعنی مال خودشه. شما یه دو قلو تک سلولی که از یک سلول تقسیم شدن دو قلو شدن یه دنیا با هم متفاوتن. این شیرینی دوست داره، اون ترشی دوست داره، این نمیدونم این مدلی مثلا تمایل داره، اون یکی این اینو کاملا ما اینو علاوه بر این اونا رو کتابایی که خوندی الان من باید ریز بشم اینو مانیتور کنم ببینم این تو کجاها چه خصوصیاتی خوشحالش میکنه، چه خصوصیاتی ناراحتش میکنه، چه چیزهایی به قول معروف اعصابشو به هم میریزه. دیدین دیگه واقعا یه چیزای هزینه بری هم نیست. آره آره دقت میشه. آفرین
مثلا یه مثلا میگم حالا این مثاله مثلا خواهرش مثلا سفر میره همسرش 3-4 روز تنها میمونه.
بله
شاید اون همسر اصلا از اینکه این میره 3-4 روز تنها تازه خوشحالم باشه، اونم برای خودش یه برنامه میچینه،
هیچ اشکالی نداره.
مثلا میگم همسر من ولی
دوست نداره.
من نمیتونم میگم چون مثلا ایشون تنها گذاشته 4 روز رفته مثلا
شوهر منم نمیره.
حالا اون دوست داره، اون برای خودش یه برنامه چیده، ولی مثلا شاید همسر من دوست داره در کنار همسرش مثلا این سفر رو بره.
اینا تفاوت‌های فردیه دیگه. این به هیچ عنوان تو ارتباطات جنسی ازتون خواهش میکنم تو رابطه جنسی جان نه نه چیزی نمیخوام روابط جنسی رو به هیچ عنوان با هیچ کس عنوان نکنید، مگر اینکه یه مشکلی دارید میتونید مشابه ضمن اینکه چون همین یکی از جاهایی که باز یه خدشه تو حیا ایجاد میکنه همینه. متاسفانه یه وقتایی اصلا هیچ پرده انگار تو این مسائل نیست. به هیچ عنوان این مسائل رو عنوان نکنید و خدا میدونه چقدر آسیب هایی که به خانواده وارد شده دقیقاً از همین جا، دقیقاً از بیعقلی که بیشتر چون خانما واقعا خیلی آره دیگه دوست دارن حرف بزنن. آره خیلی متاسفانه ابدا به هیچ عنوان نه نه نه نه کاری ندارم، اینو به عنوان آره یه بقول هم مباحث دارم خدمتتون، یه توصیه که چون داریم میبینیم دیگه، مثلا رفته درد دل کرده، بعد یه دوست صمیمیش بوده ها، بعد دقیقاً از همونجا اون مورد توجه قرار گرفته و میبینی این زندگی رفت. آفرین. آره اصلا همه چی رو میدونه. آره به که چی؟
تازه ازدواج کرده، بعد همکار خانومش رو با همسرش میفرسته بیرون، میگه شما برید خرید این کارتون. همکاری که مثلا مجرده با همسر خودش میفرسته بیرون، میگه دوستم این چیزی نیست. بعد اصلا متوجه
نمیشه. همینه متاسفانه. ببینید الان الان اتفاقا میخوام به همینم برسم که ما نسل جدید پسرامون ارتباط، یعنی تربیت مردانه ندارن. چرا؟ چون مادرها تربیتشون کردن، پدرها حالا شرایط اقتصادی بوده، هر دلیلی بوده، پدر فرصت وقت گذروندن با پسر رو نداشته، پسرها تحت تربیت مادرها قرار گرفتن. الان پسران ما مرد نیستن، ببخشید مرد جنسی نمیگم، ما مرد جنسیتی. ببینیم ما یه سکس داریم، یه جندر. سکس میگه یعنی همین که جنسه، جنس یعنی همین مذکر، این که مثلا کروموزوماش ایکس ایکسه، اون ایکس ایگرگه و و و اندامهای بیولوژیکشون با هم متفاوته. اما اون وقتی که میگه جنسیت، یعنی این صفات مردانه و صفات و ویژگی های زنانه. ما دخترانمون رو استقلال طلب بار آوردیم، در صورتی که استقلال طلبی ویژگی خاص مردان. منتها وقتی پسرها تحت تربیت این مادرها قرار گرفتن، دقیقا مادر میخواد دائما این رو حفظ بکنه، دقیقا جسارت ها رو به اجازه جسارت ها بهش داده نشده، لذا اون استقلاله رو نداره. هم مادر جدا میشه میاد کنار همسر قرار میگیره. لذا میبینی این همسره مردتره تا نسبت به این تو خیلی از جاها. این مسئله مال اینه، اینکه شما دارید میگید که میگه چش کاری داره، مثلا من الان وقت ندارم، تو با مثلا دوست من برو خریده تو بکن بیا. این دقیقا مال این مسئله. خب پس بنابراین رابطه جنسی یا ریلیشن، سیکس ریلیشنشیپ دقیقا داره یه سری پیش نیازهایی داره. رابطه جنسی یک گفتیم شناخت، الان تفاوتهای شناختی رو گفتیم، الان داره میگیم اولین شناخت رابطه مناسب زوجین، شناخت مناسب زوجین از هم دیگه. یعنی دقیقا باید از ذائقه جنسی همدیگه چیه؟ با خبر باشه. شنیده حالا اشکال نداره. استاد
این زمان شناختی رو نمیشه
مثلا
بیشتر باز بشه بعد این همونقدر
بازم هست اگه اون کتاب رو بخونید فراوونه، چون ما میخواییم فوکوس بحثمون رو این باشه، وگرنه به لحاظ روانشناختی خب خیلی تفاوت هست بین زنان و مردان. آره این کتاب رو بخونید، این کتاب راست میگه، کتاب حالا باز تو خلال بحثم اگر که نیاز بود من باز خدمتون میگم، چون یه سری آره از اینجا به بعدش رو دیگه مراحت‌تر